أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اگه محبت کنید قرآن رو برای من بیارید. خب، بحث ما در مورد مفاد کلمه ینبغی و لاینبغی هست، یعنی ینبغی مثبت و ینبغی منفی. در آیات قرآنی کلمه ینبغی در 6 مورد به کار رفته و همش هم منفی هست. این ینبغی که در قرآن هست، یه سری مواردش روشن هست که مراد از ینبغی، ینبغی تکوینیه، مثل لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار. عرض کنم خدمت شما، یه سری اینها لشمسی هم بقیله ها دودرک القمر، آقای خویی معنا میکنن لا یتیسر، یعنی به اصطلاح خورشید براش این امکان وجود نی، لا یمکن، لا یمکن لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار. حالا یا واقعا به این معناست که به این معنا نیست، من بعدا یه عرض میکنم چیزی در موردش. بعضی موارد هم هست که احتمال داره که به همین معنا باشه، نه به معنای عدم این به اصطلاح حکم تشریعی، مثل و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا. این ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا دو جور میشه تفسیرش کرد. یکی این که برای خداوند جایز نیست که فرزندی اتخاذ کنه، یکی این که یا برای خداوند ممکن نیست فرزندی اتخاذ کنه. یعنی این امر ناظر به یک امر ارضشی هست، یکی انه خداوند که کسی رو به عنوان فرزند برای خودش اخذ کنه و بگه او فرزند من هست، این مطلب خلاف قاعده اخلاقی هست، قاعده در واقع فقهی هست، که انه حرامه بر خدای، نباید این کار رو بکنه، نباید این کار رو بکنه. ترجمه لا ما ینبغی رو یه موقعی نباید ترجمه میکنیم، یه موقعی نمیشود میتونیم ترجمه کنیم. لشمس ینبغی ان لها ان تدرک القمر، یعنی خورشید نمیشود که قمر را درک کند. و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، یه موقعی معنا میکنیم خداوند را نباید که فرزندی اتخاذ کند، یه موقعی میگیم خداوند را ممکن نیست که فرزندی انتخاب کند، که هر دو جورش احتمال در مورد این آیه. حالا علی تقدیر در تمام مواردی که در قرآن لاینبغی اتخاذ شده ذکر شده، حالا چه به معنای تشریعی باشه چه به معنای تکوینی باشه، چیزی که تحقق پیدا نمی کند تکوینن یا تشریعن، یعنی چیزی شبیه حرمت هست. البته من این احتمال رو میدم که ممکنه حتی مواردی که تشریع تکوینی هم باشه یک نوع استعاره از تشبیه باشه، که انا میخوان اون امری که غیر ممکنه اون امر رو که انا شایسته نیست تحقق پیدا کنه. این اصل لاینبغی، این احتمال وجود داره که به معنای این هست نباید این کار تحقق پیدا کنه، ولی این نباید رو در مواردی که غیر ممکن هست از باب تشبیه و استعاره و امثال اینها به کار بره. ولی علی تقدیر اون نکته‌ای که در همه این آیات قرآنی که هست، حالا من آیات قرآن رو و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، سوره مریم آیه 92 که بگیم به اصطلاح نباید خداوند فرزندی انتخاب کند یا نمی شود که خداوند فرزندی اتخاذ کند. سوره فرقان آیه 18 و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله فیقول انتم اذللتم عبادی هؤلاء ام هم ذلوا السبیل قالوا سبحانك ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم و آباءهم حتی نسوا الذکر و کانوا قوما بورا. ما کان ینبغی لنا، این آیا مراد انبغاء تشریعی، عدم انبغاء تشریعی یا عدم انبغاء تکوینی؟ هر دوش امکان پذیر هست که قالوا سبحانه که ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونه که من اولیا، یعنی ما نمیتوانیم، ممکن نیست، یه جور هست، یکی اینکه شایسته نیست و سزاوار نیست. علی تقدیر هر کدوم از اینها باشه جنبه تحریمی داره، یعنی چیزی که تحقق نداره یا حرام است و مثال اینها. همچین آیات دیگه ای هم شعرا آیه 211 ثم جاء ما اغنا عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. يعني نزول قران مناسب این وما ينبغي لهم وما يستطيعون، هم اینجا باز هم جنبه تکفینی ممکنه باشه هم جنبه تشریعی، هر دوش هست که بله
ظهور از در تغایر هست.
نه ما یستتی اون یعنی اینها دست شما درد نکنه، ممکن نیست بر اینها و اینها قدرت بر اون ندارند. این یه چیز، چون ممکن نیست قدرت بر اون ندارند، متفاوته. دو تا معناست، عدم استطاعت غیر از عدم امکانه، نتیجه عدم امکان عدم استطاعت شخص بر اونها است. هر در لشمس سوره یاسین لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و اللیل سابق النهار و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، ما ینبغی له یعنی برای او شایسته نیست و یعنی این امری نیست که مناسب باشه که ما ما ینبغی له، شاید مرجع ضمیر ما ینبغی یعنی تعلیمنا لشعر له لا ینبغی له، این که ما به اون شعر رو تعلیم بدهیم این مثلا چیز مناسب نیست و امثال اینها، چون پیامبر است اگر ما به اون شعر یاد بدهیم در چیز میشه، عرض کنم خدمت شما، افراد خیال میکنن شاعر است و رسول نیست. تعلیم شعر به پیامبر دادن منشأ این میشود که مردم از رسول بودن او غافل بشن. همچنین قال رب فعلی و حبلی ملکن لا ینبغی لعهد من بعدی، لا ینبغی لعهد من بعدی که در تل سلیمان هست، و این ظاهرا مراد این هست که نه حرام هست بعد از من بر اشخاص، اینا هم جنبه تکوینی داره، یعنی لا یتیسر لا یمکن لعهد من بعدی، یک حکومت همه این های جنبه حالا تحریمی داره، شبه تحریم داره امثال این ها. این در مورد آیات قرآنی که ینبغی که به صورت منفی به کار رفته همش در یک چیزی شبیه تحریم، حالا تحریم تکوینی که به معنای عدم امکان هست یا تحریم تشریعی که به معنای عدم جواز هست. البته آیا از جهت مفاد کدوم هر دوشون اصلن یا یکیشون اصل دیگری از باب تشبیه به او هست، این احتمال هست که لا ینبغی اصلش عدم جواز باشه، ولی شیء غیر ممکن، شیئی که متیسر نیست، این رو هم تشبیهن ما ممکن لا ینبغی در موردشون به کار برده باشیم.
در مورد تحریم
به کار رفته همه اینها، ولی مفادش علی ای تقدیر مفادش ممکن، ما ممکنه بگیم که مستعمل و فی در همش تحریم حتی تشریعیه، ولی اون تحریم تشریعی که مستعمل و فی هست ادعا شده که این تحریم تشریعی در اینجا وجود داره به دلیل عدم امکان، شیئی که غیر ممکن هست ادعاً ما ممکنه بگیم جایز نیست که این امر تحقق پیدا کنه، که نه چون غیر ممکنه جایز نیست تحقق. این از جهت به اصطلاح ادبی امکان این مطلب رو هست که اینجور باشه، حالا هر دو جورش امکان داره که ینبغی در لا ینبغی در موارد عدم امکان که به کار برده میشه اون هم مستعمل فیش اصلا عدم امکان باشه، ممکنه برعکس باشه بگیم اصلش عدم امکان هست، موارد تشریعی از باب تمثیل به موارد تکوینیه، که لحن آقای خویی گویا اینجوری هست که ایشون لاینبغی رو میگن لایتیسر لایمکن، وقت لایمکن اون چیزی که تشریعاً جاهز نیست که انه لایمکن، ما خودمون میگیم که شخصی که از مثلا مکه برگرده نمیتواند با همسرش مباشرت و نمیتواند، اصل توانستن امر تکوینیه، ولی در مواردی که تشریعاً جائز نیست نمیتواندی که اصلش برای تکوین هست رو به کار میبریم. بنده خدای گفته بود یعنی که دیگه اعضا و جوارحش از کار میفتن، این در واقع به خاطر همینه که اصل نمیتواند مستعملون فیهش همون نتوانستن تکوینیه، هر دو جورش امکان داره، من نمیخوام الان یکی از دو جهت رو بگم کدوم یکی از اینا هست، حالا بعدا در مورد روایات که صحبت میکنیم این یه مقدار شاید مطلب روشن‌تر بشه. اما در مورد روایات من یه مقداری جستجو کردم، حالا جستجوی کاملش رو انشالله شنبه عرض میکنم خدمت دوستان. نظر میسه یه بحث ینبغی هست یه بحث لا ینبغی هست، این دوتا رو باید جدا کنیم و یعنی در مورد استعمال اینا رو جدا کنیم، بعد در مورد تحلیلی که میخواییم تحلیل کنیم باید توجه داشته باشیم که چطور میشه که مثلا این نحوه استعمالات مثلا ممکنه ما استعمال مثبت و منفی مفادش فرق داشته باشه، وقت نیاز به اون تحلیلی داریم که ما در مورد لا یحب و یحب الله و لا یحب الله بیان کردیم، باید اون رو هم تحلیل کنیم اگر فرق بین ینبغی و لا ینبغی نقیضه این نبودن زده این لهم و ثالثون بودن، اون هم باید نیازمند توضیح هست که چطور هست که اینها زده این هست که لهم و ثالثون. ینبغی در روایات خیلی وقتا در مستحب به کار برده میشه، تقریبا روشن هست، من حالا دو سه تا مطلبش رو ذکر میکنم. اذا توضع احدكم او اکل او شرب او لبس ثوبا و کل شیء یفنع ینبغی ان یسمی علیه. خب مستعین که تسمیه و بسم الله گفتن بر هر کاری که انسان انجام میده، این کار شایسته‌ای هست و مستحبه. البته ذیلی داره که نسبت به اون ذیل حالا بعداً در موردش توضیحاتی عرض خواهم کرد. فإن هو لم يفعل كان الشيطان فيه شریکاً، اگر این کارو نکنه شیطان در اون شریک میشه و به اصطلاح این شکلی. اصول 16 صفحه 72. یه مورد دیگه، سألته عن الرجل الجنوب هل یجزیه من غسل الجنابه ان یقوم فی المطر. بعد سوال ادامه داره در غسل جنابت، به جایی که تو استخر بره توی آب رو خودش بریزه ارتماسی یا ترتیبی وضو بگیره، بره تو وسط بارون در بارون شدیدی که داره میاد. این من ما مکه تو منا بارانهای شدیدی که واقعا مثل سیل از آسمون میاد تو مکه به خصوص خیلی دیدیم، خدا سلامت کنه آقای جزمی داماد ما رو، ما تو مسجد خیف بودیم صدای بارون میومد روز 12 که حاجی های عدهشون ایرانی ها رفته بودن، ما اونجا بونده بودیم و ظهر 12 بود، بعد صدای وحشتناک باران می اومد، وحشتناک از بالای مسجد خیف می اومد. به آقای جزمی گفتم که این چیه؟ آقای جزمی گفتش که اینا بعد از اینکه حاجی ها میرن سقف‌های مسجد خیف رو با شلنگای فشار قوی میشورن. بارون بود ولی این چنان صداش وحشتناک بود و اینها که ایشون تصورش این بود که با شلنگای فشار قوی دارن سقفو میشورن. و همون روز که ما آمدیم آقا محمد تو چادر بود، گفتش که چادرات یه متر مثلا از یه چادر به چادر دیگه، میگفت میخواستم برم، گفت از این چادر به این چادر یک متر رو که چیز کردم مثل اینکه تو استخر رفتم، اینجور کل بدنم خیس شد. خب این دقیقا مثل همون حالت چیز شدنش امکان پذیر هست در باران. امام علیه السلام میفرماید که اگر هم کار آب رو بکنه، کار غسل بالماء رو انجام بده باران، اشکالی نداره. ان کان یغسله کما یغتسل بالماء اجزاه. بعد اجزاه ذلک ذیلی داره، الا انه ینبغی له ان یتمزمز و یستنشق و یمر یده علی ما نالت من جسده. اون مستحباتی که در چیز هست اونها رو هم اونجا دیگه بارون تمزمز و استنشاق و مریت علامان نالت من جسده یکی و تیلی بارون تحقق پیدا نمی کنه. این خب اینا امور مستحبهی هست که در غسل مستحب، به غسل های معمولی که ترتیبی یا ارتماسی از مستحبه، میگه که همین رو در مورد باران هم جداگونه این رو انجام بده، چون بارون که این کارا رو نمیتونه انجام بده. یا لیس الصوم من الطعام و الشراب و الانسان ینبغی له ان یحفظ لسانه و جاریته و جمیع اعضائه من قول اللغو و الباطل فی شهر رمضان. کتاب حسین ابن سعید که به نام نوادر اشعری چاپ شده این هست. این یک سری موارد که ینبغی در استحباب به کار رفته، مواردش زیاده. حالا من مواردش شاید روشن‌تری دیگه یه تو روایات باشه که من اون رو بعداً ذکر میکنم. یک مواردی هست که در ینبغی در وجوب به کار رفته، در وجوب به کار. حالا من دوتا یادداشت کردم، یکی در مسائل علی ابن جعفر هست. در مسائل علی ابن جعفر یک سوالی هست، حالا اون سوالش رو من الان کار ندارم. سوال این هست، میگه در بعضی موارد عرض کنم خلاصه یک رفتارهای ائمه دارن که عرض کنم خدمت شما متفاوت هست رفتار ائمه با رفتاری که دستور میدن که دیگران انجام بدن و اینها نکتش چیه و اینا. حضرت می فرماید احلت ها آیتون و حرمت ها آیتون امثال اینها. حالا این صدرش بماند. راوی میگه که قلت هل یصلح الا بان یکون بان احداهما منسوخه او هما محکمات محکمتان ینبغی ان نعمل بهما. اینکه دو تا آیه هست، یکیش حلال کرده یکیش حرام کرده، یکیشون ناسخ دیگریه و دیگری منسوخشه، یا میتونه هر دو محکم باشه. ینبغی ان نعمل بهما، ینبغی خب به محکمات قرآن باید عمل کرد، نه اینکه مستحب میخوایم عمل کنیم خوبه به مستحبات عمل کنه، این که نیست. این یه مطلب. یه چیز دیگه ای که یه مقداری روشنتر هست این تعبیر هست، تو کتاب نوادر اشعری که عرض کردم اصلش کتاب حسین ابن سعید هست، صفحه 27 رقم 18، اونو قبلی مثال علی ابن جعفر صفحه 144 بود. تو نوادر میگه لا یمین فی معصیت الله، یمین در معصیت الله تحقق نداره و اصلا منعقد نمیشه و اینها. انما الیمین الواجبه التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل الله عليه تا آخر روایت. اینجا یه نکته‌ای وجود داره، این نکته‌ای هست که باید توجه بهش کرد. اولا در مورد وجوب به کار رفته و مراد از این ینبغی لصاحبها ان يفي بها باید انجام بده، ولی باید ظاهراً به معنای این نیست که مترادف وجوب باشه. از جهت مفهومی یک مفهوم دیگری هست، چون در مقابل واجبه تعبیر کرده. ظاهراً مراد از واجبه همین واجب اصطلاحیه، ولی ینبغی لصاحبها یعنی یک مفهومی هست که اون مفهوم در مورد وجوب و به معنای وجوب، به معنای ملازم وجوب در واقع به کار رفته. حالا اینم درمش توضیح خواهم داد. انما الیمین الواجبه التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل الله عليه. بعد آخرش میگه فهذا الواجب على صاحبه. کلمه واجب تو لغت گفتن به معنای ثابت هست. اون انما الیمین الواجبه که در ابتدای عبارت بود ممکنه شخص بگه مراد انما الیمین الثابت است، ولی واجبه وقتی با علا متعدی میشه، واجبه با علا وقتی متعدی میشه دیگه به معنای ثابت بر شخص یعنی لازم. ذیل روایت دیگه کلمه واجب رو که با علا صاحبه تعبیر کرده، معناش اینه که این همون وجوب اصطلاحیه. فهذا الواجب علا صاحبه ینبغی له ان یفی له.
قبل فهذا گفته لله علی کذا و کذا شکرن، این شکرن تحصیل نمیداد.
نه نه به اونا رفتی نداره. اون بحثایی داره که یمین یه موقع یمین شکره یه موقع یمین زجره، اونا بحث دیگه ای هست، چیزای دیگه ایه. اونم یمین شکر واجب انسان باید انجام بده، یمین لازم العمله. بعد این همچنین شبیه این در صفحه 181 رقم 448 وارد شده. تو همین مضمون لیس من شیء هو لله طاعت یجعله الرجل علی الا انه ینبغی له ان یفی به الى طاعتن و لیس من رجل جعل لله علیه شیئا فی معصیت الله الا انه ینبغی له ان یترک الى طاعت الله. این دو سری. یه جایی دیگه ینبغی در بعضی موارد در حکم وضعی ظاهرن به کار رفته، در مسائل علی ابن جعفر یه سألته عن طلاق و ما حده و کیفه ینبغی للرجل ان یطلق. کیفه ینبغی للرجل ان یطلق یعنی اون طلاقی که صحیح واقع می شود چه طلاقی هست، که در پاسخ میگه از سنتو ان یطلق عند الطهر واحده. یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم. یک بحثی در اهل تسنن هست، میگن که بعضی از خداوند دستور داده که به اصطلاح طلاق در ایام طهر باشه، فاحصل عده و اینها، طلاق دستور داده در ایام طهر باشه. سنی ها خیلی هاشون میگن که این دستور صرفا یک حکم تکلیفیه، حکم وضعی نیست. این که طلاق رو دو جور میکردن، طلاق سنتن و طلاق بدعتن، هم طلاق سنت هم طلاق بدعت رو هر دو میگن صحیحه، ولی یکیشون که نه، عمل محرمی انجام داده ولی واقع میشه. ولی در روایات ما تصریح به این هست که طلاق بدعت واقع نمیشه، طلاق سنت شرط صحت هست. اینکه ما بر طبق سنت و بر طبق دستوری که ذکر شده طلاق بدهیم و عرض کنم خدمت شما از سنت یو طلاق عند طهر واحده، این طلاق سنت صرفاً حکم تکلیفی نیست. از روایت دیگه خیلی روشن استفاده میشه که طلاق، این خیلی جزء مواردی هست که در روایات خیلی روش تاکید شده که طلاق بدعت باطل اصلا واقع نمیشه. و طلاق بدعت انواع اقسام داره، طلاق در حیض هست، طلاق عرض کنم به اصطلاح طلاقی که در طهر مواقعه هست، اینا همه طلاق بدعت. اون شرایطی که در صحت طلاق وجود داره، اون شرایط اگر رعایت نشه اصلا طلاق باطله. این کیفه ینبغی للرجل ان یطلق یعنی چگونه شخص باید طلاق بده که طلاقش صحیح باشه. اینجا ینبغی در حکم وضعی به کار رفته. حالا در مورد لا ینبغی هم موارد زیادی هست که اگر در از روایات کاملا استفاده میشه که لا ینبغی در مقام تحریم و فساد و امثال اینا هست. من حالا ادامه روایات رو شنبه انشاءالله عرض میکنم. یه نکته ای حاج آقا دارن، این رو عرض میکنم بعدن توضیح کاملش باشه شنبه. حاج آقا میفرمودن که ینبغی به معنای این هست که قاعدش اینه، قانونش اینه. ینبغی به معنای این هست که قاعده و قانونش اینه و در موارد قاعده و قانون به تناسبات حکم موضوع اینه که اون قاعده و قانونی که اینجا مد نظر هست چه قاعده و قانونیه. گاهی اوقات قاعده و قانون تکوینی رو ما میخواییم ذکر کنیم که لا ینبغی یعنی ممکن نیست. قاعده عالم تکوین این است، وقتی میگیم در عالم تکوین این خلاف قاعده است، یعنی واقع نمیشه، ممکن نیست. لا یتحقق لا یمکن تحققه. قاعده عالم تکوین یه موقعی قاعده عالم تشریع هست. قاعده عالم تشریع گاهی قد در امور عبادیات هست، در امور عبادیات وقتی میگیم قاعدش اینه، خب باید مستحب باشه تا قاعدش این باشه، ممکنه واجب هم نباشه. گاهی اوقات قاعدش اینه در اون چیزهایی هست که محل تردیدش اینه که جایز است یا جایز نیست. قاعدش اینه، یعنی جایزه، قاعدش این نیست یعنی حرامه. حرامه. گاهی اوقات قاعدش اینه در احکام وضعیه، در اون چیزهایی که هدف انسان و اون چیزی که برای انسان مهم هست در اونجا حکم وضعیه، اینجا قاعدش اینه، یعنی عرض کنم صحیح واقع میشه، قاعدش این نیست یعنی صحیح واقع نمیشه، ینبغی یعنی شرط صحت و امثال اینها. حالا اینا توضیح بیشتری داره که مراجعه بفرمایید. ما دوستان یک شنبه که کلاس راهنمای رجال داریم، اصول میگم رجال، دقت کردم فقه نگرفت که گفتم رجال، همیشه خاطی میکردم بفه که هم صبحانه نخوردم گرستم از کنم خدمت شما. چیز یک شنبه کلمات فقها رو درباره مفاد ینبغی ولا ینبغی، اونایی که نکته داره، اونایی که نکته داره، یک نکته خاصی در تحلیل ینبغی ولا ینبغی رو این رو دنبال کنید از وحید بهبهانی به بعد، محور چیزتون باشه از وحید بهبهانی به بعد. الان قدیمی ها رو خیلی فعلا کاری نداریم، از وحید بهبهانی به بعد رو ملاحظه بفرمایید. اونایی که تحلیل کردن، یعنی این بحثی که حالا ینبغی دلیل بر کراهت هست، حرمت هست، اونایی که فتوا دادن کار نداریم، اونایی که توضیحی دادن در مورد ینبغی که مفادش چیه، اگرم دلیل بر کراهت میدونن چرا دلیل بر کراهت هست، نکتهش چیه، تو کلمات حاج آقا مکرر این بحث هست، ولی این مطلب رو جمع‌بندی کنیم ببینیم فقها در این مورد چی گفتن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.